بسم الله الرحمن الرحیم. من اسحاق فخیره هستم. خیلی خوشحالم از اینکه در جمع بسیار فوق‌العاده‌ای مثل شما دوستان عزیز هستم. متشکرم از همتون که تشریف آوردید. در جلسه پنجم از دوره با خدا باش پادشاهی کن در خدمت شما عزیزان هستیم با یک موضوع بسیار بسیار مهم و سرنوشت ساز با عنوان هدایت. اگه یادتون باشه توی جلسه دوم در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد توحید و شرک. حالا به نظر شما ارتباط بین هدایت و توحید چی میتونه باشه؟ حالا با توجه به چیزی که قبلا گفته شده کی میتونه توضیح مختصر بده؟ این دوتا موضوع چه ارتباطی به هم دارن؟ توحید و هدایت.
وقتی که خدا پرستی انسان هدایت میکنه به طرف خدا پرستی.
دوستان وقتی که به خدا تشکر میکنیم خودش هدایتمون میکنه.
احسن.
من یه مثال از خودم بزنم.
بفرمایید.
من یه مدت پیش جایی بودم کار میکردم، محیطش خیلی برام یعنی مناسب من نبود.
بله.
ولی چون مثلا از نظر درآمد یا اینا برام مثلا خیلی دوست داشتم اونجا باشم، بعد خب گفتم خدایا فقط به تو توکل میکنم، میام بیرون میام خودم تنها کار میکنم. این کارو کردم و واقعا خیلی برام
احسنت.
یعنی فقط از خدا خواستم من خدایا من به خاطر اینکه میدونم تو راضی نیستی میام بیرون و این کارو کردم و واقعا بهتر شد.
شما به خدا توکل کردید، در واقع میشه به همون قضیه توحید و هدایت شدید به یک
اعتقاد به هدایت خداوند، باعث هدایت میشید.
احسنت.
خودشناسی خودشناسی.
ببینید ما میگیم که یا کنه بوده و یا کنستاییم دیگه، تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میخواهم. در ادامه چی میگیم؟ میگیم اهدنا صراط مستقیم. میگیم حالا که من تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میخواهم، تو منو هدایت کن به مسیر درست. و خداوند در جوابمون چی میگه؟ توی یک آیه دیگه میگه ان علینا للهدى، میگه همانا هدایت کردن شما به عهده من. حالا اینجا میخوایم به این نتیجه برسیم که ما همونطور که فقط باید به خدا توکل کنیم، فقط هم باید از خداوند هدایت بخواهیم. خب این یه سر قضیه است، خب که فقط از خداوند هدایت بخواهیم نه غیر خدا، و فقط هم خداوند هدایتگر ماست، یعنی کس دیگه ای نمیتونه که ما رو هدایت کنه.
ببخشید پس سوره شورا که گفته مشورت کنید برای کاراتون،
ببینید مشورت فرق میکنه.
ممکنه مثلا هدایت بشیم بزنیم، مثلا یه نفر بگه این کار بکن.
یکی از چیزایی که راه های هدایت کردن خدا همینه،
دست خدا
میشه اون طرف. خب حالا منظور ما از هدایت یه خورده فراتر از این موضوع مشورته که بهش میرسیم. آیه 272 سوره بقره خدا به پیامبر میگه چی؟ میگه مسئولیت هدایت خلق با تو نیست. میگه این خداوند است که هدایت میکند، به پیامبرش داره میگه. میگه شما پیامبری، خب رسالتت اینه که پیام منو برسونی. وظیفه تو این نیست که تو بخوای مردم رو هدایت کنی به یک حالا سمت خاصی، به سمت خدا پرستی، به سمت توحید. تو فقط ابلاغ کن، شما یک ابلاغگری. احسن. میگه چی؟ میگه هدایت خلق بر عهده تو نیست، به پیامبرش داره اینو میگه. خب حالا یه نگاهی به زندگی خودمون بندازیم، ما چقدر تلاش میکنیم که بقیه رو هدایتشون کنیم، ارشادشون کنیم. وقتی خدا به پیامبرش میاد اینو میگه، دیگه ما که واقعا در جایگاهی نیستیم که بخوایم. ببینید در مورد تربیت فرزند بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که ما خودمون اون جوری باشیم که میخواییم بچه‌مون باشه، یعنی در واقع الگو باشیم. مشکل ما پدر مادرها اینه، یعنی مشکل اکثر پدر مادرها، که خودمون یه جور دیگه ایم، بعد میخوایم که بچه‌مون یه جور دیگه باشه. میگیم ببین از من عبرت بگیر، از من درس بگیر. ببین من این خودش یه سری کار رو انجام نمیده، ولی از بچهش توقع داره که اون کار رو به نحو احسن انجام بده. و در واقع مفهوم هدایت، اگه بخوام بهتون بگم، هدایت واقعی همراه با جبر نیست، همراه با اجبار نیست. ما بعضی وقتا فکر میکنیم که هدایت یه جورایی با جبر قاطیه، یعنی طرف مجبوره که یه سری کارهایی رو انجام بده، در صورتی خدا کسی رو مجبور نمیکنه. حتی جایی که پیامبر میره به خدا میگه که به حرفام گوش نمیدن، خدا در جوابش چی میگه؟ میگه من بر گوش‌ها و چشم‌هاشون مهر نهادم. خب یعنی من نمیفهمن تو چی میگی. و در ادامهش میگه تو تنها کاری که میتونی بکنی چیه؟ ازشون اعراض کنی، یعنی روی برگردونی، کاری به کارشون نشته باشی. هدایت کردن اونا، سلام، هدایت کردن اونا کار منه، من میدونم چیکار کنم. و ما امروز میخوایم در مورد این موضوع بسیار بسیار مهم با شما صحبت کنیم. سرچشمه های هدایت. گفتیم ما انسان ها چند تا بُعد داریم؟ سه تا بُعد داریم، درسته؟ یک روح داریم، یه جسم داریم و یه ذهن. خب حالا اگه رو خودمون تصور کنیم، ما دو تا منبع هدایت داریم، دو تا منشأ هدایت داریم، آفرین، یا میتونه روح باشه یا میتونه ذهن باشه، درسته؟
بله.
که گفتیم روحمون چیه؟
خدایی.
روحمون از جنس خداست، در واقع روح ما روح خداست. خب و ذهنمون
شیطان.
که جایگاه میتونه هم جایگاه شیطان باشه، هم میتونه جایگاه خدا باشه، ولی متاسفانه در اکثر موارد جایگاه شیطانه. و در واقع روح میشه منشأ الهامات الهی و ذهن میشه منشأ نجواهای شیطانی. حتی خب منظور از شیطان هم باز یک شخصیت و یک چیزی نیست که موجودیت خاصی باشه. شیطان چیه؟ نبود خداست، مثل تاریکی که نبود نوره، درسته؟ مثل سرما که نبود گرماست. هر جایی که خدا نباشه اینجا میشه شیطان. حالا این میشه خدا، یکی میشه چی؟
شیطان.
میشه شیطان. خب متاسفانه باز هم در اکثر موارد ما آدم ها از کدوم یکی از این منابع استفاده میکنیم برای هدایت؟ از کدوم هدایت میطلبیم؟ در اکثر موارد از ذهنمون هدایت میطلبیم دیگه. در صورتی که درستش چیه؟ درستش اینه که ما از روحمون بیایم هدایت بطلبیم. مثالش، مثال قرآنیش در واقع اونجایی که خدا به مادر موسی میگه که طفلتو چیکار کن؟ بنداز توی
دریا،
بذارش توی تیکه چوب، بذارش توی دریا. خب این هدایت از کجا میاد؟
از روح.
از روح میاد دیگه. خداست که داره بهش میگه، میگه من به مادر موسی وحی کردم که اینو بگه، این کار انجام بده. حالا اگه مادر موسی میومد و به ذهنش گوش میده چیکار باید میکرد؟ باید بچهشو ور میداشت و سر به کوه و بیابون، باید فرار میکرد. خب خیلی هم غیر منطقی بود که بخواد این کار انجام بده. اکثر آدما میان و ذهنشون رو به عنوان منشأ هدایتشون، منشأ الهاماتشون میان اینو در نظر میگیرن. و به همین دلیل هم هست که اکثر آدما آدمای خوشبختی نیستن. چرا؟ چون منبعی که ازش دارن دیتا میگیرن اون منبع اشتباه است، اون جایی نیست که باید ازش هدایت بطلبن.
آقا دل
ببین، در اصطلاح میگن که جایگاه روح توی قلبه، که این حالا از نظر فیزیکی معنی نداره، فقط در اصطلاح میگن. مثلا میگن طرف قلب مهربونی داره، هیچ وقت نمیگن طرف مغز مهربونی داره. خب یا یکی ذهنش مشکل داره، میگن تو ذهنت خرابه، نمیگن تو قلبت خرابه. ذهن رو میگن جایگاه شیطانه از نظر حالا جسمی، و روح رو میگن که قلب رو میگن جایگاه روحه. به این خاطر میگن به ندای قلبت گوش بده، چه اصلا نمیگه به ندای مغزت گوش بده. و گفتیم که اکثر آدم ها میان متاسفانه، هم اکثر همی که خدا توی قرآن گفته، میان و از ذهنشون پیروی میکنن. حالا چرا اینقدر به این ذهن اعتماد دارن؟ به خاطر اینکه روی عقل و منطق و تجربیات انسانی خودشون و بقیه آدم ها حساب میکنن. این ذهنیت چیه؟ اینا کی میسازه؟ خود آدم ها میسازن دیگه، پدر، مادر، جامعه واسط میسازه. و ما فکر میکنیم که چون این از نظر عقلی و منطقی و تجربی این منطقی تره، این درست تره، بیایم سراغ این یکی. به خاطر اینکه این اصلا دیده نمیشه، این دیده نشده، کمتر به ما گفتن و یا اصلا به ما نگفتن، اگرم گفتن شاید درست نگفتن. هر اتفاقا یکی در دسترس تره، خب؟ ولی کلا ما مسیر رو انگار از همون بچگی برعکس رفتیم.
تشخیص اینا
چجوریه؟ تو همین جلسه بهتون میگم. مثال میخوام براتون بزنم که یک نفر از روحش بخواد هدایت به طلبه یا اینکه از ذهنش. مثالی که قبلا هم فکر کنم براتون گفتم، ما اینجا صبح تا ظهر هر روز یک، حالا میشه گفت دوره همی هستی، سی از بچه ها تو کار بورسن. خیلی جالب، اینا یه تیم هن. خب یکیشون با بقیه فرق داره، بقیهشون اکثر هم هن، یکی نه، این اقل هم. بله، حالا خیلی جالبه، یعنی الان دیگه جوری شده که اصلا اتاقشون از هم جدا شده، این یک نفره کلن اومده جدا از اونا. و خیلی جالبه، اونا میشینن صبح تا ظهر تحلیل میکنن، خب بعد میگن خب این سهمو بخریم اینو بفروشیم. بعد این بنده خدا میاد مثلا میگه من تو نماز صبح، بعد نماز صبح مثلا اسم این سهم، یا تو سهم، یا تو خوابم اسم این سهم بهم گفته شده، بهم مثلا گفته شده که اینو بفروش، اینو بخر. میاد این کارو میکنه. چون این قضیه خیلی جالبه، منم خیلی براتون تکرارش میکنم. خب و همیشه الان نزدیک 2 ماهه که این بندگان خدا اینجا هستن توی مؤسسه ما، تا حالا پیش نیومده که این یه نفر به حرف اونا گوش بده و سود کنه، و تا حالا پیش نیومده که به این ندای روحش گوش بده و ضرر کنه. همین چند روز پیش میگه آخه این خیلی بهم اصرار کردم، من 2 تا سهم خریدم الان رو منفیه. حالا باز جالب اینجاست که اونا باز اینو قبولش ندارن، میگن اصلا ما این منبعی که تو ازش داری دیتا میگیری ما اصلا قبولش نداریم، ما باید بشینیم بررسی کنیم، آنالیز کنیم. حالا میخوایم ببینیم که خداوند که هدایت کردن ما رو بر خودش واجب دونسته، چه کسانی رو هدایت میکنه؟ به نظر شما خداوند چه کسانی رو هدایت میکنه؟ بله؟
قابلیت داشته باشن، شایستگی این هدایت.
تو به من بفهمی شما می دارید. شما
احسنت. خداوند همه رو هدایت میکنه، همه رو بدون استثنا. البته یه شرطی داره، اگر بهش اعتماد کنیم، اگر بهش توکل کنیم. آیه 264 سوره بقره.
نمیدونم سوال
الان جاش
هستن.
آیه
اینکه
چجوری
ما میتونیم به روحمون
اونقدر
دسترسی داشته باشیم؟
ما رو شاید سوالتون رو لطفا یادداشت بکنید آخر جلسه جواب. آیه 264 سوره بقره. و الله لا یهدی القوم الکافرین. میگه و خداوند کافران را هدایت نمی کند. چرا کافران رو هدایت نمی کنه؟ چون که اونا اصلا خدا رو قبول ندارن، کفر می‌ورزید. اون که اصلا خدا رو قبول نداره، وقتی خدا رو قبول نداره، خودم در اینجا تو آیه قرآن میگه که خداوند کافران رو هدایت نمی کند. آیه 213 سوره بقره. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. میگه خداوند هر کس را که بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکند. خب باز ما اینجا به یکی از اون تناقضایی که جلسه اول بود به اونا برمیخوریم، میگیم ای اینجا خدا باز داره تبعیض قائل میشه، هر کس را که بخواهد هدایت میکند. خب از اونجایی که ما میدونیم این با عدل خداوند جور در نمیاد، یه جور تبعیضه و امکان نداره که خداوند هر کس را که خودش بخواهد هدایت کند. حالا میخوام براتون یه موضوع خیلی جالب رو باز کنم که این هم باز یکی از اون اشتباهاتیه که ما ببینید، میگه که خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت میکند. خب اینجا اومده گفته که من یشاء، از یشاء استفاده کرد. خب ما میگیم که انشاءالله، انشاءالله یعنی چی؟ بله که اشتباهه، انشاءالله به معنی اگر خدا بخواهد نیست، این اراد الله میشه اگر خدا بخواهد. خب ما این دوتا رو با هم اشتباه میگیریم. الان بهتون میگم، ببینید یشا ریشش چیه؟ ریشش از شیعه میاد. خب این یکی از اراده میشه، همون اراده. این به معنی اراده است. خب این به معنی چیه؟ به معنی مشیته. مشیت چیه؟ مشیت میشه همون قوانی. خب حالا معنی انشاءالله چی میشه؟ میشه اگر در چارچوب قوانین خداوند باشد. پس خیلی فرق میکنه. فرقش متوجه شدید؟ حالا یه نمونه از این یکی براتون مثال بزنم. خب آیه 4 سوره زمر میگه لو اراد الله ان یتخذ ولدن، میگه اگر خدا میخواست فرزندی انتخاب میکرد. اینجا از اراد الله استفاده کرد، گفته اگه خدا اراده میکرد میتونست واسه خودش فرزند انتخاب کنه، ولی این کارو نکرد. اینجا صحبت اراده است. خب پس فرق این دوتا رو باید بدونید، فرق یشا و یورید. وقتی میگیم انشاءالله به معنی نیست که اگر خدا بخواهد، و ان اراد الله میشه اگر خدا بخواهد.
پس در واقع انشاءالله اصلا منظور میشه که اگر قوانین الهی
اجازه، اگر در چارچوب قوانین باشد،
یعنی با قوانین مغایرت
نداشته باشه. بله ببین ما یه آیه دیگه داریم، آیه 31 سوره مدثر که میگه یوزل الله من یشاء و یهدی من یشاء. یعنی چی؟ یعنی خداوند هر کس را بخواهد گمراه میکند و هر کس را بخواهد هدایت میکند. خب اینجا هر دوبار از یشاء استفاده کرده. خب باز این با عدل خدا جور در نمیاد دیگه، هر کیو دلش بخواد هدایت کنه، هر کیم دلش بخواد گمراه کنه، این دیگه کلا عدل رو از بین میبره، یه زبدر قرمز میزنه روش. درسته؟ وقتی ما مفهوم اینو بدونیم متوجه میشیم که اینجا همون عدل سر جاشه. خدا میگه اگر در چارچوب قوانین حرکت کنی هدایت میشی به مسیر درست، اگر خارج از چارچوب قوانین باشی گمراه میشی. متوجه شدید؟ پس اینجا منظور اراده خدا نیست، منظور قوانینه، اشاره کرده به قوانین. حالا که فهمیدیم خدا چه کسایی رو هدایت میکنه، میخوام ببینیم که به چه سمتی هدایت میکنه. بازم خیلی ساده است، اگه اون آموزش های جلسات قبل اونا رو یه مروری تو ذهنتون بکنید و دوباره همون موضوع عدل خداوند رو در نظر بگیرید، به این نتایجی میرسید. در واقع خداوند بندگانش رو به سمتی هدایت میکند که خودشان میخواهند. یعنی خدا تو رو به سمتی هدایت میکنه که خودت میخوای. آیه 17 سوره اسراء میگه کلن اومد ها اولائه و ها اولائه من اطاع ربک و مکان اطاع ربک محذورا. میگه هر یک از این دو گروه را کمک میکنم. کلن اومد ها اولا و ها اولا. میگه چه اون گروهی که گمراه هستن، چه اون گروهی که تو مسیر مستقیمه. هر کسی که تو هر مسیری باشه من کمکش میکنم. و در انتها میگه که عطای پروردگار هرگز از کسی دریغ نمیشود. ببینید چقدر با دیدگاه های ما فرق داره، با چیزایی که از بچگی یاد گرفتیم چقدر تفاوت داره. بله. خب ببینید مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینجاست که ما قرآن رو اولی که میایم به زبان عربی میخونیم و اکثرمون هم عربی بلد نیستیم، نمیفهمیم واقعا. خب حالا درسته اون انرژی مثبتشو دریافت میکنیم، تأثیرشو میذاره توی زندگیمون، ولی تأثیر 100% نمیذاره، چون نمیفهمیم که این چی خواسته از ما، نمیدونیم. و حتی ترجمه هایی هم که شده
هر کسی
آره نمیتونه درکش کنه. شاید این به خاطر اینه که زبان عربی از زبان فارسی خیلی کامل تره و بعضی لغات واقعا نمیتونن ساپورت کنن این زبانو. مثال گفتیم که خدا هر کسی رو به اون مسیری که بخواد هدایت میکنه. مثلا یه نفر اگه بخواد یک دزد ماهر بشه، خدا هدایتش میکنه، کمکش میکنه. خودش تو قرآن گفته من
چرا؟
بله
چرا؟
چون عادله، چون عدلش اینو میگه. نمیخواد زور بگه به کسی، نمیخواد بگه که نه تو دزدی بده، اصلا نمیذارم تو دزدی کنی. راه راست رو بهت گفته توی کتابی به نام قرآن و بعدش هم میگه که تو حالا دیگه انتخاب با خودته، هر طرفی بری من کمکت میکنم.
پس این که شما میفرمایید هر چیز خواستید از خدا مستقیما بهش بهتون میده به خاطر عدلشه.
100% 100% همینطوره. و اون دوز رو توی موقعیتهایی قرار میده که بعضی وقتا دوزه خودش هم شک میکنه، میگه ای خدا خودش خواسته. مثلا داره توی خیابون میره، میبینه مثلا شیشه ماشین پایین درش هم بازه، مثلا یه کیفم اون توه، میگه ببین من خودم نمیخواستم، خدا خودش خواست. خدا خودش ببین داره مسیر رو واسم هموار میکنه. این عدل خداونده. پس خدایی که باش طرفی ما بهتری که خیلی بهتر بشناسیم. یه خلافکار نه تعدادش مشخص نیست، حالا یه سری منابع میگه که 268 تا قانونه، ولی خب حداقل همون 40 تایی که ما اومدیم لیست کردیم توضیح دادیم، همونا رعایت کنیم به اندازه کافی به سعادت و خوشبختی میرسیم. هم توی سایتمون هست به نام قوانین زندگی، هم توی اپلیکیشن فصل دوم به نام قوانین زندگی. انشاءالله غلط نیست، انشاءالله کاملا درسته، اتفاق انشاءالله درست تره. میدونید چرا درست تره؟ چون داره قوانین رو در نظر میگه، میگه اگه در چارچوب قوانین باشد ان اراد الله اصلا ارتباطی به ما نداره، اون مال خداست، اون دیگه ارتباطی به ما نداره، اون جایی که خدا قراره که اراده کنه. یه نفر بخواد خلافکار بشه، راه همینجوری اتوماتیک واسش باز میشه. یکی بخواد سارق بشه، چه میدونم بخواد یه آدم فاسد باشه، دنبال هر چیزی بخواد بره مثل سرنخی میمونه که همینجوری میره جلو، همینجوری میره جلو. بله شاید هضمش برامون سخت باشه، ولی آیه قرآنه میگه کلن اومد ها اولا و ها اولا، تو هر جا بخوای بری من کمکت میکنم. این همونه دیگه، میره واگذار میشه به چی؟ به ذهنش، به شیطان. خب اینو قبل از اینکه شما تشریف بیارید گفتم، توضیح دادم، حالا مگه اینکه بعدا فایل گوش بدید چون توضیحش مفصله. و یا برعکسه، شیل فر بخواد یه هنرمند بشه، بخواد ورزشکار بشه، خدا هدایتش میکنه. من یه مثال از خودم براتون بزنم. من اون موقع که تصمیم گرفتم که بفهمم موفقیت چیه، قوانین موفقیت اصلا قضیهش چیه، همین جوری داشتم هدایت میشدم. داستان از اینجا شروع شد که سال 92 من این دوستی داشتم توی اون موقع فیسبوک بود، توی فیسبوک دیدم زیر پست یکی از دوستای خودم کامنت گذاشته. بعد نگاه کردم دیدم این چقدر آشناست. رفتم توی پیویش بیوگرافیشو خوندم، دیدم این همکلاسیم بوده. این آقایی که اومده زیر پست اون یکی کامنت داده همکلاسیم بوده. بعد که بیوگرافیشو خوندم دیدم مشاور کسب و کاره. توی همین وادی موفقیت و اینا بود، ولی خود تخصصی تو حوزه کسب و کار می‌کرد. منم تازه ورشکست کرده بودم، اوضاعم خراب بود. یعنی هدایت شدم، اینو از خدا خواسته بودم که خدایا کمکم کن، من میخوام بفهمم که اصلا موفقیت چیه. خواسته بودم، بله. و چون خواسته بودم هدایت شدم و رفتم تو پیوی ایشون، بهشون پیام دادم قضیه رو که بهش گفتم، گفت بیا دفتر من. رفتم دفترش، بعد بهم چند تا سی دی داد. ببین باز گام بعدی، چند تا سی دی بهم هدیه داد، گفت اینا اصلا مال خودت، ببین اینا رو گوش بده. بعد که اون سی دی ها رو گوش دادم، بعدش تازه فهمیدم تو اون سی دی اون سخنران اسم چند تا کتاب آورده بود. خب بعدش رفتم اون کتابه رو خریدم. بعد این کتابو که می‌خریدم خیلی جالب بود، مثلا توی کتابه باز چند تا نویسنده دیگه و چند تا کتاب دیگه رو معرفی کرده بود، باز من می‌رفتم اون کتابا رو می‌خریدم. بله، خب من خیلی شور اشتیاق داشتم. خب میخوام اینو بگم که من واقعا میخواستم بفهمم که موفقیت چیه و همین جوری پله 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 سمتش هدایت شدم. خودش رشد نکرد، باید ببینید خدا راهو بهت نشون میده، کمکت هم میکنه، ولی ما باید قدم برداریم. این مثال از این که میخواستم بهتون بگم که اگه یه نفر بخواد در مسیر درستم قدم برداره، خدا اینجوری کمکش میکنه. و من همینجوری نمیدونم چند جلد کتاب خوندم، چقدر مثلا میرفتم پیش یکی از دوستان، میگفت که فلانجا مثلا فلان سمینار موفقیته، پا میشدیم میرفتیم سمینار. اونجا باز مثلا اونجا چیزایی یاد میگرفتم، اسم یه سری افراد رو میآوردم، من سری یادداشت میکردم، میرفتم کتاباشو مثلا برمیداشتم تهیه میکردم، کتاباشو میخونم. همینجوری هی حرکت ادامه داشت. و در واقع میشه گفت که ما در کائنات دو تا جریان هدایت داریم. خب یکیش جریان هدایت الهیه و یکیش جریان هدایت شیطانیه، که باز هم تأکید میکنم شیطان همون نبود خداست. و حالا ما با هر کدوم از این جریان ها همسو بشیم، همون جریان ما رو هدایت میکنه، با جریان هدایت الهی یا جریان هدایت شیطانی. چون هر دوش همزمان جریان داره، هر دوش همزمان مثل جریان رودخونه است. انگار فکر کنید مثلا رودخونه داره میره به سمت راست، باد داره میره به سمت چپ، هر دوتا جریان هست دیگه. حالا این دست شماست. فکر کن مثلا یه برگی دیگه، باد بزنه ببره به اون ور، میری اون وری، اگه بیفتی روی رودخونه روی آب، آب میبرد اون ور. آیه 103 آل عمران: این گونه خدا آیاتش را برای شما بیان می‌کند شاید که هدایت شوید. میگه من همه چی رو براتون گفتم دیگه، به بعدش دست شماست. و به خاطر همین هم هست که ما اشرف مخلوقاتیم. ببینید خدا کل جهان رو داره هدایت می‌کنه، یعنی کل این کهکشان‌ها و سیارات و نمی‌دونم منظومه‌ها و همه چی رو داره هدایت میکنه. خب ولی اونا طبقه یه قوانین خاصی دارن هدایت میشن. حیوانات، گیاهان، عناصر، هر چیزی که در دنیا هست خدا داره هدایت میکنه، ولی با اون قوانینش، با اون چارچوب خاصش. و تنها موجودی، تنها موردی که خودش قدرت انتخاب داره انسانه. به همین خاطر اشرف مخلوقاته، به همین خاطر خدا میگه تو جانشین من روی زمینی، تو نماینده من روی زمینی. حالا سوال آقای فروغی هم بود: از کجا بفهمیم که با کدوم جریان همسو هستیم؟ آفرین، نگاه کنیم به احساسمون. اونایی که تو دورای ما هستن بهتر میدونن، ما یک سیستم هدایتگر هوشمند داریم، یک سیستم هوشمندی داریم که به مزگی از مسیر خارج میشه به ما آلارم میده. میگه بیپ 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 بیپ، داری از مسیر میری بیرون، از جاده رفتی بیرون. و اون سیستم هشدار دهنده احساسمونه. خب اگر احساسمون ترس، نگرانی، غم، اندوه، مطمئن باشید که شما در جریان هدایت شیطانی هستید. ولی اگر خیالتون راحته، آرامش دارید، احساستون خوبه، یعنی با جریان هدایت الهی همسو شدید. خیلی مهمه، یعنی ما هر لحظه باید نگاه کنیم به احساسمون. میترسی، نگرانی؟ مثالش همین بیماری که الان ملت رو درگیر کرده، کل دنیا رو درگیر کرده. اگر طرف میترسه، خب دیدید بعضی دیگه خب حق هم دارن به خاطر ذهنیت خودشونه. بله، دستکش و ماسک و نمیدونم ژل و فلان و اصلا دست به هیچی نمیزن و جای رو نگاه نمیکنن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میترسه، میترسه که بیمار بشه، میترسه که به اون ویروس مبتلا بشه. فکر میکنه مثلا خدا این ویروس رو منتشر کرده، بعد نه قانونی نه چیزی، همینجوری هر کی بیاد و بگیره و هر کی هم مریض بشه یکی مثلا نگیره و شانسی اتفاقی. قانون که نداره که، حساب کتاب که نداره که. مثلا من اگه ماسک نزنم، اگه دستکش دستم نکنم، اگه حواسم نباشه، مریض میشم. این اصلا جز قوانین الهی نیست، اصلا چیزی نمیگه. اتفاقا میگه از هرچی بترسی سرت میاد. بله، فلورانس اسکاولشیل به قول شما میگه اگه از یه گربه بترسی، اون گربه برات یه شیر درنده میشه. ولی اگه از یه شیر درنده نترسی، اون شیره چی میشه؟ ببین گربه میشه. احساس تحت هیچ شرایطی دروغ نمیگه. احساس تحت هیچ شرایطی دروغ نمیگه. ولی خب در مورد احساس بحثش خیلی مفصله. ما یک احساس خوب خالص داریم، یک احساس خوب ناخالص داریم. یه موقعی هست احساسمون خوبه ولی تو مسیر اشتباهی. بگید چه موقعی؟ اصلا جور در نمیاد.
اونم که بخواد بره یه چی دوزه کنه، اون موقع فکر کنم احساس خوبی داره. خب نقشه
ها
برای خودش میکشه، قدی جور میکنم،
ولی ته دلش یه ترسی هست. نکنه گیر بیفتم، نکنه منو بگیرن. من میشه مثال میزنم، بچه فردا امتحان داره، خب بعد میشینه فوتبال نگاه میکنه، درس هم نخونده. فوتبال نگاه کردن خیلی خوبه، داره بهش حس خوبی میده، حالش خوبه، داره کیف میکنه، ولی ته دلش یه اون احساس واقعیش داره میگه نخوندی ها، فردا میفتی ها، جواب مامان تو چی میخوایی بدی، جواب بابا تو چی میخوایی بدی، جلوی معلمت فلان. اون ته تهش یه حسی هست. خب یا مثلا توی روابط نامشروع هم همینطور، طرف مثلا یه رابطه نامشروعی توش هست، خیلی هم داره کیف میکنه، حسش هم خوبه، ولی ته تهش عذاب وجدان داره، ته تهش نگرانه. پس در مورد احساس باید خیلی حواستون جمع باشه. اون احساس واقعیتون اگه در نظر بگید، احساس یه شاخصه که تحت هیچ شرایطی به شما دروغ نمیگه، تحت هیچ شرایطی. اگر دیدی حست بده، نگرانی مثلا پولتو خرج نمیکنی که نکنه نتونم فلانجا اجاره خونه رو پرداخت کنم، البته این باز با بی برنامگی فرق داره. یا اینکه مثلا یه کاری رو انجام نمیدی از روی ترسه، یا یه کاری رو انجام میدی از روی ترسه، بدونید که دارید مسیر رو اشتباه میرید. در مورد همین بیماری آیه 4 سوره طارق خدا میگه که هر کسی مراقب و محافظی دارد. یعنی هر کدوم از ما آدم ها یک مراقب و محافظ داریم. خیلی جالبه نه؟ حالا مراقب و محافظ کیه؟
اسم اتریمونه دیگه. وقتی که هم جهت با قوانین الهی نباشیم، آسیب
اصلا خیلی فراتر از این چیز هست. موضوع
باعث میشه که ما بیمار مثلا بشیم.
صحبت اصلا این چیز دیگه است. خدا اومده گفته که هر کسی مراقب و محافظی دارد، یعنی هر کدوم از شما یه مراقب و محافظ دارید. اون مراقب کیه؟ آیه 64 سوره یوسف میگه خداوند بهترین محافظ و مهربان ترین مهربان است. خب حالا وقتی ما یه همچین محافظی داریم، همچین مراقبی داریم، آیا باز هم باید بترسیم از بیماری؟ پس ترسمون بیماره. حتی این باز به معنی این نیست که شما نمیدونم نکات بهداشتی را رعایت نکنید و هر کاری دوست داشتید بکنید. منظورمون ترس بیماره. موضوع بعدی ما اینه که هدایت خداوند چگونه است؟ حالا این خدا که ما رو هدایت میکنه چه جوریه؟ به چه شکل ما رو هدایت میکنه؟ ببینید دوستان، خداوند با بی نهایت روش ما رو هدایت میکنه. بی نهایت روش. ممکنه که از طریق یک روزنامه باشه، ممکن از طریق یک برنامه تلویزیونی باشه، ممکن از طریق یک کتاب باشه، ممکن از طریق یک فایل صوتی یه جایی بشنویم، ممکن از طریق یک شبکه اجتماعی واتساپ، تلگرام، چه میدونم، از طریق یک دوست، از طریق نشانه ها. بی نهایت راه وجود داره که خداوند میتونه با اون راه ها ما رو هدایت کنه. حالا یه سوال ازتون دارم که معنی هدایت رو یکم بهتر متوجه بشید. هر کدوم از شما، چند نفرتون میخوام واقعا برام بگید چه جوری شد که به این کلاس هدایت شدین؟ بفرمایید.
من همیشه چند سال یه مشکلاتی تو زندگیم که شما رو خیلی سخت، خیلی افسرده شدم، آسیب زیاد دیدم، بی نهایت نمیتونم توضیح بدم، ولی همیشه بودم خدایا یه راهی نشونم بده که من اگه قرار یه کاری بکنم، اگه قرار یه روش دیگه، یه راهی نشونم بده. تا اینکه یه دفعه همچون سال حرف شد دیگه شنیدم که شما از انتاجستون دیده بودم تو خیابونا، ولی دیگه دنبالش نبودم. من میرم به سر هم شد و توضیح دادن اینا، گفتم پس این همون راهی بوده که خدا خواسته جلو من بذاره.
پس در واقع میشه گفت حس درونیتون شما رو هدایت کرده.
الان به تو گفتم من قد حالم خراب بود که روزی 5 تا فیلم نگاه میکردم برای که سرگرم بشم،
که فقط ذهنتون
مشغول بشه. که دیگه الان از جلسه اول که اومدم دیگه
کلنشو
صفر.
خب خدا خیلی اتفاق خوبیه. خب دیگه شما؟
من در یه سه مشکلات خیلی شدید بودم و دنبال با همیشه فرد آروم بودم و همیشه از خدا میخواستم آروم بکنم. تو هر شدت هم حالم خیلی بد بود، شد باید بخیه پس خرب بیاد نه خدای بغلم خواهد.
من خیلی خوبه،
خدا واقعا
خیلی خوبه.
مثلا
راحت
کنم خودم، مثلا مامو مدلی نوازش کنی، مدلی مثلا همین خیلی عالی. با جزئیات میگفتن بعد آروم هم میگیرم، واقعا من آروم شدم. بعد این نشه تو مسیر قرار گرفتم، تو بچه‌ای که با دوستای
جدید آشنا
شدم،
ولی
کلاس شما رو دوست من معرفی
کرده
که
خودش نمیاد.
من وقت نمیکنم، تو براشت فایلتون استفاده کن. میگه گفت من وقت نمیکنم، هم سالاری شما برو استفاده کن. و اینجوری شدم واقعا دو سه ماه طول بده تو مسیر، یعنی معرفی شما به من معرفی شده. تو واقعا
خدا همه رو دوست داره. بفرمایید شما. میخوام ببینم چجوری به سمت این کلاس هدایت شدید. میخوام پی ببرید که خدا چجوری آدم ها هدایت میکنه. بفرمایید.
دو سه سال توی مشکل خیلی حاد بودم، خیلی وحشتناک. احساس کردم دیگه هیچ پناهگاهی ندارم، هیچ کسی بیرم توی میکنم. یه روز داشتم می اومدم، گفتم که حتی خالون قبلش گفت که باید سپاسگزاری کنی، از خدا تشکر کنی، با خدا حرف بزنی. بعد دیگه خالون از زندگی من رفت.
خب نقشش تا همونجا بود.
داشتم می اومدم داشتم می گفتم خب مگه میشه یه سپاسگزاری خدا کمک آلا هر که سپاسگزاری میکردم. بعد یه لحظه دستم باز کردم، گفتم که خدایا من احساس میکنم تو آغوش طبیعت هست که همین نور سفیدی احاطم کرده. حالا خدایا فقط به دادم برس، ولی من نمیدونم چه شکلی به دادم برس، یه راهی نشون من بده. که بعد از طریق فایلا که توی آرشگاه بود خالی گذاشته بود تو گروه، دیگه من گفتم جریان چیه دیگه.
یعنی شما رفته بودید یه آرشگاه، اونجا داشت فایلای صوتی من پخش میشد.
قرار بود برم آرشگاه خودم.
خب اونجا
خلوت بود، یه خانم بود، من الکی اومدم آرشگاه که اصلا قبول نداشتم شروع بود. بعد گفتم این چی رو صحبت میکنه و آرامش میده؟ گفتن که آی فلان فلان فلان. بعد گفتن که من میتونم وارد گروه بشم، آره چرا نشه. بعد با مدیر گروه صحبت کردم، گفتن که آره کلاس هم داره و اینا، شما میتونید تو کلاس ها فقط دنبال سوالان بودم، دنبال کمک خدا بودم. اومدم اینجا الان تکنیکای که یکی شما گفتید من انجام دادم، صبح تا الان یه آدم دیگه هستم کلا.
خداییش
آدم دیگه هستم.
خداییش یه دست بزنید دوست داشتم. احسن. خب دیگه بفرمایید.
اصلا من دوبار بوشی مالی بودی سر از این بوشی
دوبار پول بودم.
خب اینجا تمام پولم گیرتون میاد. بفرمایید شما بفرمایید.
هم دوبار بوشی مالی بودم که اومدم، یعنی ما در واقع دوبار دفتر بودیم که اگه خودتون میدونید.
بله.
من اینجا با مجموعاتون آشنا شدم دیگه، بعد دیگه کلاس رو که دیدم. ولی خب خیلی این بحثایی که تو کلاس میشه همیشه سوال ذهنم بود. خیلی من خواهم مثلا مباحث مثلا این چیزها رو تو حالا تلگرام اینستا اینا دیده بودم، ولی دوست داشتم یه جای کلاس حضوری برم. خیلی دوست داشتم، همیشه من دنبال کلاس حضوری هستم. کلاس مثلا چیزای مجازی واقعا اون انرژی رو به من نمیده.
یعنی از این دفتر کار اومدین سر کلاس؟
آره.
باز مثلا جالبه، کسایی که من میخوام بهشون کمک کنم خیلی دلواپسن و شور میزنن و دارم غلط میخورن تو اون منجلاب حالا عصبیتشون، هر کاری
میکنم
که بیان اینجا
نمیاد. به خاطر اینکه اونا تو فریکانس هستن. قبل از اینکه شما تشریف بیارید من گفتم خدا حتی به پیامبرش هم اینو گفته، میگه هدایت کردن بقیه وظیفه تو نیست، کار من. بفرمایید شما میخواستید بگید.
من پدرم همیشه این جمله که با خدا باشه پادشاهی کن ورد زد.
احسنت.
همیشه اینو
میگفت،
هر وقت مثلا زنگ زدم اول خدا اینو برام میگفت. همیشه وقتی دیگه این معرفی شدیم بهش، یکی از دوستان تو برو گذاشته بودن، چون ما جای دیگه کلاس می‌رفتیم که او زمینه ای کلاس شده برای من. یعنی انگار دورای
اون پیش نیاز این بوده، انگار
دبیرستان گذراندیم حالا من دانشگاه
این مختر بالاتر. خب
خیلی خوب بود. نه وقت که جوره رو گفتم گفتم حالا برم دنبال از پدرم بینم واقعا این چجوریه. حالا که اومدم میبینم واقعا، چون پدرم خیلی خودش موفق بود از نظر ثروت هم به جواب داره، واقعا میدیدیم مثلا پدر من یه آدم بی سواد بود اما خیلی وضعش خوب میشد. کو یک معامله کوچیکی میکرد، یه دفعه مثلا خونه این خرید 100 تومن میشد مثلا 500 تومن.
قابل توجه آقای فروغی.
بله بله. یعنی چون همیشه فقط به زمین بود گفتم پس من میخوام از پدرم باشم.
احسن احسن.
مثلا
بعضی از اصولیت رو قش
نشده
100% 100%
ما من زیاده رو
تشم همش میره کنار. خب یه کسی هست که بخواد بگه چه جوری با این کلاس آشنا شده؟ بفرمایید.
من همیشه استاد این برام خیلی چیز بود، از زمان میتونم بگم با نمایی، از زمان چشم باز شد دوتا چشم صورتم باز شد خلاصه همیشه به این برام سوال بود که من چرا اومدم به این دنیا؟ به خودم بخوابم بخوابم که حیوانم انجام میده، نیاز به من نداشت، نداشت خدا که من به وجود رو بود. و زمان که اولین بار به یکی از خلاصه بزرگان گفتم، گفتن برای که بیایی شاد باشی تفریح کنی. و من خیلی برام جالب بود، این چیه که باید این دنیا چیه که من بیام تفریح کنم؟ من که تفریحاتم انجام دادم بالاخره تا این سن. خلاصه زمانی که پیش رفت و رفت، یعنی این شد برای من یک چیزی، چالشی که این بزرگ گرامی چی میگه، یعنی چی اومدم اینجا تفریح کنم. و تمام تمرینایی که میگفتن، تمام حرفایی که میگفتن، خلاصه انجام میدادم و سعی میکردم البته صحبتاشون رو گوش کنم و برام خیلی جالب بود و خیلی قشنگ بود.
چطور شد که سعی از این کلاس در بودی؟
این کلاس هم بوس، از طریق بوس است.
ببینید پس هر کدوم از شما یه داستانی دارید برای خودتون که من به این واسطه، به این وسیله، این شکلی الان اومدم اینجا. پس الان بهتر درک میکنید که خدا چجوری آدم ها رو هدایت میکنه. یکی از بهترین راه‌های دریافت هدایت الهی چیه؟ الهامات درونی. دریافت هدایت الهی که خودت آگاهانه به مسیری که میخوای هدایت بشی و قدم برداری. الهامات درونی که منشأش چیه؟ منشأش چی بود؟ روح مودی بود یا ذهن؟ روحمونه دیگه. در واقع همون خداونده که میگه از رگ گردن بهت نزدیکترم. حالا یه سوالی، خداوند به چه کسانی الهام میکند؟ به همه الهام میکنه؟
اگه تو راش بیافته مثل ما ها که الان اومدیم دیگه
هدایت شده
احسن. خداوند به همه الهام میکنه به شرط این که شما بخوای. حالا من میخوام براتون چند تا آیه قرآنی بیارم.
الهام که هست خودم شاعرها الهام بده.
بله ببینید همه ما یه سری دو تا کلمه میگم هممون اینو تجربه کردیم. خب یه حسی به هم گفت، یه حسی به هم گفت و همون تجربه کردیم. یه حسی به هم گفت این کارو نکن و انجام دادم چقدر پشیمونم. یه حسی به هم گفت این کارو بکن چون انجام دادم الان موفقم. به دلم افتاد نمیدونم فلان کارو بکنم. خب بعضی مواقع آفرین. این دو تا کلمه، این دو تا واژه‌ای که یه حسی بهم گفت و به دلم افتاد، خب اینا برامو خیلی آشناست. اینها همون الهاماته. البته یه چیز بهتون بگم، ما گفتم دو تا جریان داریم، باید خیلی مواظب باشیم. احساسمون، گفتم ما یه شاخص داریم به نام احساس. خب مثلا بیماری اومده، خب ذهنت چی میگه؟ یه برو ماسک بخر، دستکش بخر، محلول ضد عفونی بخر، از خونه بیرون نرو، با هیچ کی دست نده، بچه‌ت رو فلان کار کن، این کارو بکن، کار. اینا ذهنت داره میگه. چرا؟ از کجا میفهمی؟ از حست. چون داری میترسی، چون نگرانی. نکنه مریض بشم، نکنه ویروس بگیرم. بعد روحت چی میگه؟ میگه وا نترس. تو اگه در فرکانس سلامتی باشی، اگر با من باشی، هیچ چیز توپم تکونت نمیده. همون قضیه ابراهیم آتش. انداختنش وسط آتش، ولی خب چه اتفاق افتاد؟
البته میشه اگر منظور شده که شما فرمودید که انسان دارای سه بوده، جسم،
بله،
روح و ذهن.
بله.
روح جسم که الان مشخصه،
بله،
ذهن هم که جایگاهش مغزه،
بله،
و روح هم که جایگاهش قلبه.
بله.
پس ما الان دو تا چیز داریم، یا ذهن یا روح.
احسن.
جایگاه اون چیزی ما میگیم که شیطان،
بله، در اصطلاح میگیم جایگاه،
میگیم خاطرات.
بله، خاطرات، تجربیات.
بله، خاطرات. به خاطر همین ما منطقی فکر میکنیم.
احسن.
برمیگردیم به اون خاطرات که آیا با این خاطراتی که ما داریم میتونیم معرفت بشیم یا نه. اگر ما میتونیم خاطرات رو پاکسازی کنیم و به محدودیت صفر را خودمون رو برسونیم،
احسن،
اون موقع دیگه الهام قوی میشه و به ما الهام میشه که
احسن. یه دست بزنید بهش. خیلی توضیحات کاملی بود. در واقع بعضی وقتا مثلا دیدین پیش یکی میری میخوای نظرش رو بپرسی، میگه و به حرف دلت گوش بده، ببین دلت چی میگه. خب این یعنی چی؟ این میگه به همون صدای روحت میگه گوش بده، ببین اون چی میگه. ولش کن عقل و منطق و این حساب کتابا و بک‌گراندای ذهنی رو ولش کن، ببین قلبت چی میگه. خب پرسیدیم که خداوند به چه کسانی الهام میکند؟ جوابش میشه به همه. خب هر کسی که پذیرا باشد. آیه 111 سوره مائده، خدا میگه هنگامی که به حواریون وحی کردیم که به من و به رسول من ایمان بیاورید، سه نقطه، حواریون مسیح، میگه ما به حواریون مسیح وحی کردیم، پیامبر نبودن، درسته؟ آیه 68 سوره نحل میگه و خدایت به زنبور عسل وحی کرد که از کوها و درختان منزل گیر. پس خدا میگه من به زنبور عسلم وحی کردم. آیه 7 سوره قصص میگه و به مادر موسی وحی کردیم که آن طفل را شیر ده. مادر موسی هم که پیامبر نبود که، درسته؟ سوره شمس که قبلا براتون گفتم، تنها سوره‌ای که خداوند 7 بار پشت سر هم قسم می‌خوره، میگه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، میگه قسم به خورشید و پرتوش، قسم به شب، قسم به ماه، 7 بار قسم می‌خوره که در آیه 8 بیاد چی بگه؟ بگه فالهمها فجورها و تقواها، سپس خیر و شرش رو به او الهام کرد. میگه با 7 بار داره قسم میخوره، میگه من خیر و شر رو بهت الهام میکنم، همون چیزی که میگه یه حسی بهم گفت. متوجه شدید؟ حالا میگه به دلم افتاد ولی کاش انجام میدادم. این همینجاست، آیه 30 سوره زها میگه ما ودعک ربک و ما غلا، میگه پروردگارت تو را رها نکرده است و مورد خشم و کینه قرار نداده است. میگه خودم که الکی ولت نکرده، رهات نکرده، نه بهت خشم میکنه، نه کینه باهات داره، نه جبری در کارشه، ولت هم نکرده. 3 تا سوره پشت سر هم هستن، سوره زها، سوره لیل و سوره شمس، که خدا هی اومده قسم خورده تو اینا. مثلا حتی توی کسب و کار حتی خدا اومده قسم خورده، 3 بار قسم خورده، بعدش میگه ان سعیکم لشتا، میگه شما سعیتون پراکنده است، تمرکزتون بذارید رو همین کار خودتون، رو هدف خودتون، رو کسب و کار خودتون، 100% نتیجه میگیرید. همه رو اومده توی قرآن گفته. پس خداوند به همه ما الهام میکنه.
چجوریه که بعضی ها بیشتر
اصلا
بهشون الهام میشه، بعضی
ها کمتر؟ الان میخوام همونو بگم. چه کسانی الهامات را دریافت میکنن؟ یا بعضی ها بیشتر دریافت میکنن، بعضی ها کمتر؟ کی میتونه بگه؟ چه کسانی الهامات را دریافت میکنند؟ یعنی که بیشتر دریافت میکنن یا بهتر دریافت میکنن؟
به اندازه ظرفیت خودش
خب درمون چی چجوری باید باشه؟
باور
ها
گفتار نیکردار
نیک
بنداره،
هر کی که به خدا نزدیکتر باشه. ببینید خدا که به همه ما نزدیکه، من میشه میگم خدا به همه ما نزدیکه، از رگ گردنم نزدیکتره، تو چقدر به خدا نزدیکی؟ اینا من همیشه به بعضی هم میگم، خب میان پیش من میگم که خدا که به همه نزدیکه، تو چقدر بهش نزدیکی؟ هر کی که به خدا نزدیکتر باشه راحت تر این الهامات رو دریافت میکنه. حالا منظور ما نزدیکی به خدا چیه؟ که سر نمازم میگیم مثلا 4 رکعت نماز فلان میخوام قربتن الالله، که این نماز رو میخوام که به خدا نزدیک بشم. منظور از این نزدیکی چیه؟ منظور از این نزدیکی اینه که من میخوام با خدا هم فرکانس بشم. حالا بازم اونایی که دورای ما رو شرکت میکنن بهتر میفهمن که هم فرکانسی با خدا یعنی چی. یعنی خداوند توی یک محدوده فرکانسیه که اگه من باش فاصله دارم میتونم بهش نزدیک بشم و باهاش هم فرکانس بشم. حالا چطور میشه با خدا هم فرکانس شد؟ اینو تو دورام گفتم، بچهای هوش مالی میتونن بگن چطور میشه با خدا هم فرکانس شد. صفات خدا رو، ویژگی های خدا رو در وجود خودمون نهادینه کنیم. یعنی بریم بگردیم ببینیم خدا چه ویژگی هایی داره، ما هم همون ویژگی ها رو داشته باشیم، اون موقع باش هم فرکانس میشیم، اون موقع بهش نزدیک میشیم، اون موقع این الهامات رو دریافت میکنیم، اون موقع مزه خوشبختی رو میچشیم. به عنوان تمرین یادداشت بکنید، ویژگی ها و صفات خداوند رو پیدا کنید و سعی کنید که آنها را در خود نهادینه کنید. خیلی، یعنی اگه تنها کاری که تو زندگیتون جوری بهتون میگم خیلی خیلی مؤثر باشه، مهمترین کار زندگیتون باشه همین، چون این کار شما رو به همه چیز میرسونه. ویژگی ها و صفات خداوند را پیدا کنید و سعی کنید که آنها را در خود نهادینه کنید. هر چند تا که بشه، مثلا به عنوان مثال خدا آره بخشنده است، تو هم بخشنده باش.
مهربان،
مهربانه، تو مهربان باش، دیگران رو ببخش.
بگید بیاری
خدا مهربانه، تو مهربان باش. خدا بخشنده است، لطفاً تو هم کینه نداشته باش از کسی اگر میخوایی طعم خوشبختی رو بچشی. اگه از کسی کینه داری ببخشش. من اینم باز همیشه میگم، خب بعضی بهم میگن که خب من فلانی رو بخشیدمش، میگم خب اگه الان باش برخورد داشته باشی بیاد جلوی چشت، چه حسی نسبت بهش داری؟ هر وقت به مرحله رسیدی که انگار این شخص اولین باره که داری میبینیش و تا حالا تو عمرت ندیدیش، اون موقع یعنی بخشیدش. بله. صد درصد. خب ما سعی میکنیم که خودمون رو بهش نزدیک کنیم. ما که نمیتونیم مثل اون بشیم، خب؟ چون ما انسانیمون خداست. اصلا ما مخلوقیمون خالقه. کلا زمین تا آسمون فرق داریم با هم. ولی محدودیتایی که ما داریم خیلی زیاده، خدا نامحدوده، ولی سعی کنیم که مثل اون باشیم. اگر دیشب یه کلیپ جالبی آقای موسوی بود فکر کنم شما تو گروه گذاشته بودید از استاد قمشه‌ای که دقیقا همین رو داشت میگفت. من اتفاقا گفتم چه جالب، یه موضوعی که من فردا هم سر کلاس بگم. میگه اگر خداوند ستار العیوبه، تو هم ستار العیوب باش. ستار یعنی چی؟ پوشاننده. حالا ما بخوایم در مورد یه نفری صحبت بکنیم، همون کچله، همون فلانه، همون بیدندونه، همون نمیدونم لنگه، همون فلانیه.
بفرد خب اینجور که بکنیم، بعض مثلا من خودم سعی می‌کنم همینجور باشم اینا، بعضی ها سوء استفاده می‌کنن از اخلاقمون.
هیچ کس نمیتونه سوء استفاده کنه.
مثلا مثلا یه نفر هست بی دلیل مثلا یه دفعه یه مثلا به فرض یه کمک به من میزنه، خب بازم خودش قهر میکنه، باز من مثلا میگم که بعدش برای آشتی.
در مورد این قضیه تو جلسه بعد صحبت می‌کنیم. ببینید جلسه بعد در مورد خیر و شر و ظلم و ستم و نمیدونم این که آدم ها چجوری میشه که به هم ظلم میکنن و چجوری میشه که جلوی این کار رو بگیری دیگه تکرار نشه، جلسه بعدی با امید خواهد در مورد این صحبت میکنیم. آره کتاب نیمه تاریک وجود نوشته دبی فورد، جلسه قبل هم فکرم معرفش کردم. این کتابه رو حتما بخونید.
اصلا خودمون نمی‌شناسیم، میشه میگه از طرف
مقابلمونه. ببینید توی این موضوع ما آدما وقتی که میگیم فلانی خسیسه یعنی چی؟ یعنی خودم خسیسم. یعنی اگر گفتی فلانی آدم خیلی کینه‌ایه یعنی چی؟ یعنی خودت کینه‌ای هستی.
بعضی هم که من اصلا من حسود نیستم، اصلا من
بخیلی زم. حالا یه چیزی بهتون بگم، من این تمرین رو خودم انجام دادم. خب به یه نفری بگید که تمام ویژگی های بد من رو بنویس بدون هیچ رو درواسی، بعد ببین چقدر واسه می‌نویسه. اصلا چیزی بله، چون اون داره از بیرون تو رو می‌بینه. بله دو جلد، هر جلد 500 صفحه. اگر خداوند خالق هست، ما هم باید خالق باشیم. تفاوتشو گفتم بهتون، خداوند خالق جهانه، ما خالق زندگیمون هستیم. خداوند جهانو داره رهبری میکنه، ما باید زندگیمونو رهبری کنیم. و ما این قدرت رو داریم که زندگیمونو اون جوری که دوست داریم خلق کنیم. توی جلسات قبلی و جلسه قبلترش بهتون گفتم هم نظر علمی و هم با آیات قرآن. پس چی شد؟ چه جوری میشه با خدا هم فرکانس شد؟ احسنت. اینو به عنوان یه تمرین بهش نگاه کنید، خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه بهتون. حالا که فهمیدیم خداوند خیر و شرمون رو به ما الهام میکنه و باید باش هم فرکانس بشیم، حالا داریم سعی میکنیم که باش هم فرکانس بشیم. سوال شما بود فکر کنم. حالا چجوری الهاماتو دریافت کنیم؟ ما میخوایم که این الهامات درونی دریافتشون کنیم دیگه. چجوری دریافتشون کنیم؟ به شکل نشانه هم میشه. کی گفت سکوت؟ احسنت. در سکوت، در خلوت، در آرامش، در یک کلام، در مراقبه. اون دوستمون که گفتم به قول خودش سهم اوسکریمی میخره، همش تو مراقبه بهش گفته میشه. به این سبک هم میگه سبک اوسکریمی.
تضاد نداره با این که مثلا میگه دستایی که گرهی رو باز میکنم بهتر از دستایی که دعا میکنم، حالا کسی که در سکوت و مراقبه داره به درگاه خدا دعا میکنه شاید اجرش کمتر از اون چیزی، یا اون کسی که داره گرهی رو باز میکنه و تو سکوت هم نیست.
نمیشه مقایسه کرد اصلا. اصلا نمیشه مقایسه کرد. ببینید توی خواب، ببینید ما الهامات درونی رو توی خواب میتونیم دریافت کنیم. خواب خب چیه؟ خواب آرامشه دیگه. تو خواب میتونیم دریافت کنیم، توی مراقبه میتونیم دریافت کنیم. هر موقعی که بله
از یه فرش دیگه مثلا
بگو رو در ببینم، اون میشه یه جور هدایت شدن. ما گفتیم یکی از روش های دریافت هدایت الهامات دیگه، خب که خودمون به تنهایی بتونیم تشخیص بدیم خدایا من این کارو بکنم یا نکنم، از بین این چند تا گزینه کدوم انتخاب کنم، این راهو برم یا نرم، فلان سوالو دارم بهم جواب بده. من همیشه این کارو میکنم، من میام سوالمو میپرسم، میگم خدایا این سوال منه و لطفا کمکم کن، راهنمایی میکن. یه موقعی هست ساعت 2 شب از خواب بیدارم میکنه، خب و یه چیزایی میاد تو ذهنم که اصلا عجیب غریب. خب قبلا اینا رو یادداشت نمی‌کردم، با خودم گفتم خب یادم میمونه، بعد صبح که بیدار میشم همش یادم میاد. و از وقتی که فهمیدم که باید اینا رو یادداشت کنم شروع می‌کنم به نوشتن. من همین چند وقت قبل ساعت 2 خورده بود بیدار شدم، تا 6 صبح فقط نوشتم. بعد صبحم یه چرتی زدم و بعد بیدار شدم ساعت 7 بود فکر کنم. بعد که نگاه کردم خودم باور نشد که اینا رو من نوشتم، اصلا باورم نمیشه، میگم اینا رو من نوشتم.
خب.
بله اون حالت حالت بیداری نیست. خب آره
دوستان من یه چیزی بگم، این شرفت است من بگم،
بفرمایید
خودمو بگم.
بفرمایید چرا که
من هر وقت نمیدونم بهتون گفتم یا نه، بچه ما یه سوال بود که این چیه. بعد هر وقت توی یه بنبست خیلی سختی قرار میگیرم، توی یه شرایط خیلی خاص که هیچ تصمیم نمیتونم بگیرم، که نماز میخونم، مراقبه میکنم، بعد خیلی دعا میخونم، میخوابم و نیت میکنم، میخوابم و نیت به خوابم و راه نشونم میده و بارها و بارها اتفاق برام افتاده. بعد بدون میگم این کار دیگه حتما بدون استثناء درست میشه و میرم و بدون استثناء بدون هیچ گونه مشکلی برام به وجود میاد.
احسن، این خیلی تکنیک مهمیه. من الان میخواستم اینو بهتون بگم. ببینید اگر سوالی داریم، اگر مسئله‌ای داریم، اگر سر دوراهی موندیم، به هر دلیلی اگر میخواید که خدا شما رو کمک کنه جواب بهتون بده، شب قبل از خواب تو رخت خواب داری میخوایی باش صحبت کن. اگر قبلش وضو بگیرید که خب خیلی بهتره، چون خود وضو یک تکنیک خیلی مهم و قویه که از طریق چاکرای بدن انرژی منفی رو تخلیه میکنه و اصلا خیلی حالتون رو بهتر میکنه. و بعدش سوال بپرسین ازش، بگی من کمکم کن، اگه قراره تو خواب بهم بگی تو خواب بگو. و حتما حتما هم یک کاغذی خودکار چیزی کنار بالشتون بذارید، چون مطمئن باشید که، و اینم بهش بگید، خب بهش بگید که بعد از این که بهم گفتی بیدارم کن، باور کنید بیدارتون میکنه. حالا تجربهش کنید، خیلی جالبه. قشنگ بهش بگید، بهش بگید لطفا وقتی بهم گفتی بیدارم کن، قشنگ بیدار. این تکنیکی که من خودم دارم استفاده میکنم.
اصلا من قبل از خواب بعدم باید 10 تکنیک
بذارم. هر کدومش که برات مهمتره. این خیلی بده. ببینید دقایق قبل از خوابتون خیلی مهمه توی برنامه‌ریزی ناخودآگاهتون. من شبایی که قبل از خواب یه صفحه کتاب میخونم، یه صفحه، حالا نمیگم، حالا من بعضی شبا مثلا یه کتابم میشینم میخونم بعدش میخوام، یه صفحه کتاب حتی میخونم یا یکی از فایلای خودم رو گوش میدم، شبش تا صبح ادامش به شکل خیلی کاملتر و خیلی جالبتر میاد مثلا توی افکارم و به هم گفته میشه. خیلی جالب. بله
من شکلی بودم فرار میکنم.
چرا؟
خب شب تا صبح نمیذارم من بخوام، فرداش هم دوباره من در میارم.
خب نه اینکه دیگه نظر، ببین افکار بستگی داره، یه سری افکاری هست که اذیتت میکنه، یه سری افکاری هست بهت کمک میکنه. اون منبعی که من دارم به شما میگم هیچ وقت نمیاد هی بیدارت کنه، اذیتت کنه. شما هر شب که سوال نداری، که یه سوال داری مثلا چه میدونم مثلا با ما مثلا دو تا خواستگار داری، میگی خب بگی دو تا کدوم انتخاب کنم، بعد خدا میاد تو خواهد میگه عالی سر. اونجا کمکت میکنه. ببینید در اینو عمدن یه مثالی زدم که بخندید یادتون بمونه.
واسه من از یه چیز خیلی متعجبم، اون خدایی که به من گفته بودن خیلی ازش میترسیدم، اولا که همچه میترسیدم مستقیم از خودش با خود صحبت کنم، همچه واسطه عمدن رو داشتم که شما بلنشید برید. خب من میترسیدم
ریش سفیدی کنید
خیلی هم محلم نمیداشت، ولی این خدایی که الان دارم به معرفی میکنم و حسی میکنم رو برون نشستی داره به هم دمخن میزن به عنوان یه دوست، خیلی زود جوابم میده، خیلی سریع جواب.
به همین خاطر که میگن سریع الاجابه، سریع الجوابه، سریع جواب میده. فقط کافی باش دوست بشی، هرچی بیشتر باهاش دوست بشی، هرچی بیشتر بهش نزدیک بشی، حالا جواب دادن که بماند، کمک هایی بهت میکنه که اصلا هاج و واج میمونی.
فیلم کلبه خیلی تاثیر داشت.
فیلم کلبه واقعا عالیه، واقعا عالیه. حتی اون کلبه ترسناکه نه. خب ادامه مبحث رو بگیم، یه چند دقیقه بعدش نیم ساعتی بزنیم برای پاسخ به سوالات. گفتیم که اگه بخوایم یکی از راه هایی که الهامات درونی دریافت کنیم، مراقبه است. در مورد مراقبه هم من یه فایلی دارم، هم توی سایت هست، توی قسمت دوپینگ ذهنی، قسمت مراقبه ها، هم توضیح دادم که مراقبه چیه، چجوری آداب صحیح مراقبه چیه، چجوری باید مراقبه کنید، زماناشو گفتم، اونجا میتونید استفاده کنید و به خودتون سختم نگیرید. لازم نیست که حتما توی یک مکان خاصی، یک کار خاصی، یک حالت خاصی بشینی، راحت راحت انجامش بدید.
استاد دو
هر کدومش که بهت حس به، هر کدومی که باش راحت تری
صبح هستش بهتر از خواب مخابره.
اصلا اون عمدن، ببین خدا چرا میگه صبح زودتر بیدار شد، چون انرژی مثبتی که سر صبح در کائنات هست بیشترین حالت ممکنه که بهش میگن پرانا، انرژی حیاتی. به این خاطر، به خاطر خودت
صبح هم جهر بیداریم خود به خود.
بله
اصلا چهار اصلا بیداره،
سه و نیم بخوابی چهار بیدار میشه.
قبل از اذان خوبه یا بعدش صبح
خواب؟
نه همین
مراقبه قبل از همون هولوش اذان، قبل از طلوع آفتاب باید باشه، یعنی قبل طلوع آفتاب باشه خیلی بهتره و بعد از طلوع آفتاب. و حالا میشه که اگه تو در طول روز همون موقعی که آفتاب وسط هست میتونید، یعنی دقیقا موقعی که نماز باید بخونیم، یعنی نماز خودش مراقبه است در واقع. و اما نتیجه این صحبتایی که کردیم در مورد هدایت، خواهیم نتیجه گیری کنیم که به چه دردمون میخوره. اولین کاری که باید بکنیم اینه که یاد بگیریم که به خدای خودمون اعتماد کنیم بهش، به جای این که به این عقل کوچیکمون اعتماد کنیم، به جای این که به دوستانمون که اونها هم مثل ما انسان هستن به اونا اعتماد کنیم، به خالق خودمون، به کسی که اینقدر ما رو دوست داره، اینقدر عاشق ماست که میگه اگر بفهمی، اگر فقط یک ثانیه بتونی درک کنی که من چقدر دوستت دارم، همونجا از شدت شوق جون میدی. خب به اون اعتماد کنیم، کسی که واقعا تنها کسی که خیر و صلاح ما رو میخواد، تنها کسی که اگه بهش اعتماد کنی کارهایی برات میکنه که نمیتونی برای بقیه بگی، واقعا نمیتونید بگید برای بقیه، باورش نمیکنن. حداقل به اندازه یک نرم افزار جی پی اس بهش اعتماد کنید. یه مسیری میخوای بری، میخوای از خونه بری مثلا یه جایی که تا حالا نرفتی، روی موبایلت نرم افزار، حالا گوگل مپ، هر چیزی هست، جی پی اس، رادیاب، رهیاب، هر چی بهش میگن، فعالش میکنی، چقدر بهش اعتماد داری؟ به همون اندازه بندازی نرم افزار به خدا اعتماد کنید. بندازی نرم افزار. من خودم اگه بخوام تجربیات خودم بگم، من یه هدفی رو انتخاب میکنم، یه خواسته‌ای رو انتخاب میکنم، میگم خدایا من اینو میخوامش، خب هر کاری هم لازم باشه براش انجام بدم تو بهم بگو من انجام میدم. بعد یه جورایی هدایتم میکنه، یه آدمایی رو میاره تو مسیر زندگیم، طرف فقط میاد به یک بهانه دیگه، به یک عنوان دیگه، بعد میاد اصلا مسیر زندگی و مسیر کسب و کار ما همه چی ما تغییر میده. فقط رسالتش این بوده که بیاد اون کار برام انجام بده بره. یاد بگیریم که کمتر روی خودمون حساب کنیم و بیشتر روی خدا حساب کنیم. اینم باز با تمرینه، به مرور. یه شبه اتفاق نمیفته. شما نمیتونی بگی خب من از این درک برم بیرون دیگه تموم شد دیگه روی خدا حساب میکنم. نه خیر، من چند ساله دارم روی خودم کار میکنم، هنوزم که هنوزه یه جایی هست که روی آدم ها حساب میکنم. ولی مهم اینه که سریع به خودت بیای، بگی من دارم چی کار میکنم، من دارم رو کی حساب میکنم، کی داره کمکم میکنه، کی داره راهنمایی میکنه، من از کی دارم کمک میخوام، دستم پیش کی دراز کردم. و یه نکته خیلی 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 مهم که آخرین مطلبمونم هست توی مبحث هدایت و الهامات به خصوص، نکته خیلی خیلی مهم اینه که این الهامات در 99% اوقات غیر منطقی هست. غیر منطقی هست، یعنی با هیچ حساب کتابی، با هیچ عقلی جور در نمیاد. بهت میگه یه کاری بکن، اصلا بی ربط در نظر خودمون ها، با عقل و منطق خودمون. چرا؟ چون من میگم همیشه، میگم خارج از محدوده دید ماست. اگه ما اونو میدیدیم، اون راهکارو میدیدیم، خب میرفتیم بهش عمل میکردیم. چون نمیبینیم اون راهکارو، در منطق انسانی ما نمیگنجه، از محدوده دید ما خارجه، برامون غیر منطقی میاد. خیلی غیر منطقیه که مادر موسی بچه‌شو بذاره روی تیکه چوب بندازه تو دریا. هر کار دیگه میکرد منطقی تر بود، هر کار دیگه میکرد من، حتی اگه میذاشتش یه گوشه خیابون جای کوهی بیام سر قله کوهی میذاشت، باز منطقی تر از این بود که بندازش تو دریا، دریایی که غواص حرفه‌ای بره توش کم میاره.
همیشه
99% اوقات غیر منطقی. اگر سوالی داشته باشی ازش بپرسی آره، ولی یه هدفی داشته باشی، خواسته‌ای داشته باشی، نفهمی که من چجوری باید بهش برسم. مثلا من این خواسته ای دارم، نمیدونم چجوری بهش برسم. علم فلان میگه این کارو بکن، بابا میگه این کارو بکن، مشاور میگه این کارو بکن، ولی باید ببینم اصل کاریه چی میگه. بعد اون بهت یه راهکاری میگه اصلا غیر منطقی. مثلا یه مثال باید از خودم براتون بزنم، قبلا هم گفتم اینو، من میخواستم یه تولیدی را بندازم، یه خط تولید میخواستم را بندازم. بعد از خدا خواسته بودم، گفتم خدایا من چجوری این کار انجام بدم، تو راهنماییم کن، کمکم کن، از کجا شروع کنم، چی کار کنم، میخوام به ساده ترین شکل ممکن به این هدفه برسم. بعد یه روز بعد از ظهر بود، همون قضیه که یه حسی به هم گفت، گفت پاشو برو پیش فلان دوستت، یه چیز بی ربط. حالا دوستم یه آژانس داشت، دفتر تاکسی تلفنی داشت یه جای دیگه، تا نزدیک خونه اون بود. یه روز بعد از ظهر بهم گفت برو پیش اون دوسته. اما برم پیش اون دوستم چیکار کنم؟ واقعا اگه میخواستم با عقل و منطق خودم محاسبه کنم، میگفتم کاری ندارم پیش اون، بشنم یه کتاب بخونم، بشنم یه کار دیگه انجام بدم. ولی چون میدونستم این حسه جنسش فرق میکنه، خودتون کم کم تشخیصش میدین، خب جنسش فرق میکنه، چون میدونستم پاشدم رفتم اونجا. بعد واقعا خودم نمیدونستم چرا رفتم اونجا، همجوری سلام علیک کردم وایستادم الاف الکی. بعد دیدم این دوستم داره با یه نفر دیگه حرف میزنه که اون یه نفر دیگه شیرازیه و من موقع تو شیراز نبودم، دانشجوه فکر کنید تو اون شهری که من بودم. خب بعد داشت در مورد یه خط تولید حرف می‌زدن، خط تولیدی که مال خاله اون آقا بود که تعطیل شده بود و دنبال یه نفر می‌گشت که اینو به هر شرایطی واگذار کنه.
قانون هماهنگی.
قانون هماهنگی آفرین. و اونجا من سری دوزاری مفتاد، گفتم خودشه. سری شماره تلفن رو بنده خدا گرفتم، اومدم شیراز، قرار گذاشتم، رفتیم دیدیم خط تولیده رو، خوشمون اومد، قرارداد همکاری و فلان. و اگه من همون لحظه با خودم گفتم که غیر منطقی، من برم بشم دوستم چیکار کنم، هیچ اتفاقی نمیفتاد، هیچی. پس حواستون باشه که اغلب این الهامات درونی غیر منطقی هم. چون ذهن ما محدوده از نظر ما. ببینید من قانون هماهنگی کردن آیه فروغ گفتن چیه؟ وقتی شما یک هدفی، یک خواسته مشخص میکنی، وقتی یک چیزی میخوای از خدا، اون در پشت پرده زندگیت، در بکگراند زندگیت هماهنگی هایی انجام میده. یعنی شاید میلیاردها میلیارد هماهنگ ماجرا رو با هم هماهنگ کنه و خیلی دقیق، ثانیه‌ای، دقیقه‌ای که شما رو به اون هدفت برسونه و فقط اون قدم اوله رو بهت میگه. تا تهش نمیگه که، نمیگه تو برو پیش اون دوستت بعد جای یکی دیگه وایستاده میخواد در مورد خط تولید صحبت کنه بعد تو برو، اینو نمیگه. فقط هم قدم اول رو بهت میگه و به خاطر اینکه فقط اون قدم اوله رو میگه فکر میکنی که منطقی نیست. میگه مثلا این کارو بکنم که چی؟ ما قضیه خودم و این مؤسسه رو بهتون گفتم، به بچه هوشمالی بود فکر کنم، تازه فهمیدم که چرا اینجا، تازه چند روز قبل فهمیدم. من واقعا تا همین چند روز قبل بخونم فکر میکنم من کاری ندارم، چون من کلاس هر جای دیگه میتونم برگزار کنم. بعدا تو پی وی بهتون یه دوستی داشتیم همون داشتیم. نه بابا، چون بحثش مفصله. خب حالا شما که سر کلاس هوشمندی هستیم بکنم نه نیستیم بیزینسیه، ببین مربوط به بحث ما نیست، یه بحث بیزینسی. و کلام آخر، با خدا میشه؟ با خدا میشه؟ احسن، به افتار خودتونی دست بزنید.